بالم ساعت 12 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. دوستان خوب ما، شنونده ی برنامه ورزش و جامعه باشی.
ورزش و جامعه.
به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به شنیدن این برنامه ورزش و جامعه که از رادیو ورزش تقدیم شما میشه تا دوش ساعت 13. در هفته کتاب و کتابخانی هستیم، همونطور که پیشتر خدمتون توضیح دادم در دو برنامه قبلی که خدمتگزار شما بودیم در رادیو ورزش. به همین مناسبت سعی کردیم که بیشتر با ناشران ورزشی در حیطه‌های مختلف نشر ورزشی گفتگو بکنیم. و این رو هم خدمتون عرض بکنم، مثل گذشته که خب بعضی از این کتاب ها در حوزه ادبیات داستانی قرار میگیره در حیطه ورزش، گاهی ناداستان مثل صعودهای ورزشی یا اتفاقات ورزشی یا توضیحی در مورد ورزش، و از طرف دیگر برخی از این کتاب ها جنبه آموزشی دارن و برخی هم جنبه آکادمیک. در دو برنامه گذشته با دو ناشر تخصصی صحبت کردیم، یعنی اختصاصاً در حیطه ورزش این دو ناشر فعالیت می‌کردند. اما امروز قراره سراغ یکی از معتبرترین نشرهای کشور بریم که اتفاقاً در حیطه ورزش هم بسیار فعال بودند. که البته ناشران یا در فضای کاری خصوصی فعالیت میکنند یا وابسته به دولت هستند و به صورت اختصاصی ناشران دولتی به حساب میاد. به هر حال این دستبندی ها مطرحه، بنابراین ما سعی کردیم نصف برنامه‌مون رو اختصاص بدیم به ناشران خصوصی و نیم دیگه‌اش رو امیدواریم که بتونیم به ناشران دولتی هم اختصاص بدیم. اما راه‌های ارتباطی با برنامه ما، ۳۳۰۶ شماره پیامک، ۲۲۰-۲۳۰-۸۷ شماره تلفن. حتما نظرهاتون رو به ما برسونید. تشکر میکنم از مهدی طالب آزادی از شیراز و تشکر میکنم از یکی از مترجمان کشورمون جناب آقای زند که با ما ارتباط گرفتند و کتابی رو علی ظاهریشون ترجمه کردن و چاپ شده که خواستن نسخه‌ای رو برای ما بفرستن. با افتخار خیلی سپاسگزارم ازتون. امیدوارم که این کتاب که خاطرات کنته است جزو کتاب‌های پرفروش و خوب هم باشه. ممنونم ازتون. رفت و برگشتی داریم. اولی مهمان برنامه.
ورزش و جامعه، نگاهی به ورزش و حواشی آن از منظر جامعه شناسی. شنبه تا پنج شنبه 12 تا 13 از رادیو ورزش، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. ورزش و جامعه.
یکی از مدیران نشر معتبر چشمه جناب آقای بهرنگ کیایان پشت خط برنامه هستند. با ایشون در مورد نشر ورزشی صحبت میکنیم. درود بر شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه. سلام.
سلام آقای اکرمی عزیز، خوشحالم که در خدمت شما هستم. امیدوارم که همه سلامت و شاد باشید. هفته کتاب رو تبریک میگم. البته بگذاریم که این هفته کتاب مثل هر هفته کتاب هر سالی نیست، کم رونق‌تره، خلوت‌تره و همه چی تحت تأثیر این بیماری قرار گرفته. من در خدمت شما.
سپاسگزارم. البته ما یه جورای بچه محل هم هستیم، ما سال هاست تو میرزای شیرازی میشینیم و حالا هر از گاهی هم سری به حداقل کتاب فروشی شما و اونجا زده شد. آره، خواهش میکنم. عرض به خدمت شریفتون که شما به عنوان یک ناشر عمومی و یک ناشر بسیار معتبر در کشور شناخته شده هستید و اصلا احتیاج به تعریف و تمجید بنده و دیگران نداره، اما چند سالی هست که خوشبختانه وارد حیطه ورزش و نشر ورزشی هم شدید. میشه بفرمایید چگونه این اتفاق افتاد؟ اصلا شما چطور امکان سنجی کردید که این بخش رو هم فعال بکنید؟
عرضم به خدمت شما که ما ناشر تخصصی نیستیم. همونطور که خودتون هم فرمودید ما ناشر عمومی هستیم، کتاب‌های عمومی منتشر میکنیم. توی حوزه ورزش اگه بخوام یک دو تا دسته‌بندی خیلی کلی انجام بدم، یک سری کتاب‌ها هستن که شامل کتاب‌هایی میشن در مورد مسائل فنی ورزش، درباره آموزش ورزش‌های مختلف، درباره کارشناسی و تحلیل ورزش‌های مختلف و حتی خاطرات صرف ورزشی و از ورزشکارها هم در همین دسته قرار می‌گیره که از حوزه ورزش بیرون نمی‌زنه. یک دسته‌بندی دیگه‌ای هست که توی جهان کتاب‌های خیلی زیادی توی این حوزه منتشر شده، مطالعات خیلی زیادی انجام شده، مطالعات بین‌رشته‌ای هستش. کتاب‌هایی که در واقع میان تأثیر یک سری در واقع ورزش رو به صورت یک پدیده جهانی میان نگاه میکنن و تأثیر اون رو توی حوزه‌های دیگه بررسی میکنن، دربارش بهش میپردازن، دربارش صحبت میکنن و یک بود ورای یک چیز تخصصی به ورزش میدن که خب خیلی هم درست هستش، به خاطر اینکه ورزش مرزهاش رو گسترش داده، در نوردیده، وارد سیاست شده، وارد اقتصاد شده، وارد جامعه شناسی شده. و از اونجایی که خب ما یک ناشر هستیم که کتاب‌های عمومی توی حوزه‌های فلسفه، جامعه شناسی، سیاست و ادبیات منتشر می‌کنیم، این پدیده‌ای به اسم مثلا فوتبال، مثلا پدیده به اسم کوهنوردی و کلن ورزش رو، تأثیر ورزش رو توی سایر حوزه ها نمیشه نادیده گرفت. ما باید بهش احساس کردیم، بپردازیم. و خب با دوستان خیلی محترمی هم آشنا شدیم تو این حوزه، دیدیم دارن کار میکنن و استقبال کردیم و به صورت خیلی برگزیده یک سری کتاب ها توی این حوزه بینارشتهی ورزش و حوزه‌های دیگه منتشر کردیم.
بسیار خوب. فکر میکنم آقای نمازی، آقای دکتر سعد و دیگرانی هم بودن که ابتدا به امر باشون وارد گفتگو شدید و شاید نتایج خوبی هم گرفتید از آنچه که به انتشار رسیده.
بله، اولین کتابمون ترجمه آقای فردوسی پور بود، فوتبال علیه دشمن، که رابطه بین فوتبال و سیاست بود. بعد ما از آقای دکتر سعد 4-5 تا کتاب منتشر کردیم و آقای نمازی و چند تا کتاب دیگه، مثلا از آقای دکتر رضا شجی، آقای نامدار آزادگان که درباره فوتبال و رسانه بود، دو تا کتابم تو حوزه کوهنوردی منتشر کردیم. بله.
بله. خب صحبت اینجاست که اگر بخوایم قیاسی بکنیم بین آنچه که در حیطه ورزش شما به نشر رسوندین و داشته های دیگرتون و نشر های دیگرتون در زمینه های دیگر، این قیاس چگونه میتونه به گوش شنونده هامون برسه و اطلاعات خوبی بگیرن که آیا میزان فروش این کتاب ها یا اقبال عمومی نسبت به اینها در قیاس با دیگر کتاب ها در چه میزانه؟
میخورده کتاب هایی که ما منتشر کردیم، البته خب مثلا کتاب ترجمه آقای فردوسی پور به پشتوانه نام آقای فردوسی پور خیلی بهتر دیده شد، یا مثلا کتاب هایی که دکتر سعد کار کردن به پشتوانه نام آقای دکتر سعد خب بهتر دیده شد. اما این کتاب ها احتیاج به معرفی و کار بیشتری داره و ما تلاشمون اینه که هر روز بتونیم این کار انجام بدیم، چون یک در واقع میشه گفتش دو تا حوزه، سه تا حوزه رو پوشش میدن و برای کسایی که کتاب ورزشی صرف میخوان، مثلا فرض کنید خاطرات فلان مربی فلان بازیکن رو میخوان، این کتاب ها جنبه های دیگری داره که شاید مثلا از حوصله‌شون خارج باشه یا مثلا از حیطه مطالعاتیشون خارج باشه، مثلا درباره جامعه شناسی صحبت کنه، درباره سیاست صحبت کنه و چیزهای دیگه. و از اون طرف کسایی که حیطه مطالعاتیشون مثلا تو حوزه‌های تخصصی علوم انسانی هست، کمتر به ورزش پرداخته باشن توی دوران کارشون یا توی دوره‌های مطالعاتیشون، برای همین ما باید که بیشتر روی معرفی این کتاب ها و خب چرا آدم هایی که دارن علوم انسانی میخونن باید ورزش رو مد نظر قرار بدن، مطالعات ورزشی رو مد نظر قرار بدن و بدون اون یک چیزی کمه توی رشته مطالعاتشون. و از اون طرف کسایی که صرفا علاقه مندی به حوزه های ورزشی دارن، چرا باید در واقع ورزش رو بزرگتر ببینن، تأثیری که میذاره بزرگتر ببینن و اکتفا نکنن به فقط چیزهای فنی و خاطره‌ای و این که فقط مثلا تحلیلی از یک ورزش بخوان دنبال کنن یا بشنون. به همین خاطر این کتاب ها در بد و عمر خیلی مخاطب گسترده نداره. باید روی معرفی این کار بیشتر کرد، جلسات نقد و بررسی بیشتری برگزار کرد، معرفی های جامعه تری انجام داد که این ارتباط بین این دوتا حوزه بتونه خیلی بهتر شکل بگیره و از محجور بودن خارج بشه.
شما اندکی حالا توی توضیحاتتون قطعا دریافت کردن شنمند که در مورد سازوکار انتخاب کتاب های ورزشی هم صحبت کردید و مستطر بود در صحبتتون، اما اگر امکانش هست یه مقداری بیشتر باز بکنید و بیشتر توضیح بفرمایید که چطور کتاب ها رو انتخاب میکنید. بعد سوال بعدیم در مورد ادبیات داستانی هست که خوشبختانه در اون زمینه هم ورود کردید با موضوعیت ورزش. بفرمایید.
بیشتر ما در واقع با مترجم ها در ارتباط هستیم و کتاب هایی که در واقع وجود دارن توی بازار نشر ورزشی و علوم انسانی به زبانهای دیگر، اونا رو با همدیگه صحبت میکنیم، در واقع به انتخابهایی میرسیم. مثلا آقای وحید نمازی تسلط خیلی خوبی در کتابهای منتشر شده توی این رشته دارن، همیشه چند تا کتاب پس دستشون هست، بهش دارن فکر میکنم و ما در بارشون صحبت میکنیم و ایشون اون چیزی که فکر میکنیم مناسب تر هست بهش میپردازن. ما سلیقه کلی و در واقع درخواست کلیمون همون چیزی که اول عرض کردم خدمتتون بهش شکل میدیم، این که ما تو چه حوزه هایی ترجیح میدیم کتاب در بیاریم و بعد با مترجم ها به یه توافقی میرسیم که چه کتابی رو کار بکنیم یا چه کتابی رو مطلوب ما هستش که منتشر بکنیم. تو حوزه در واقع ادبیات ورزشی، حوزه داستانی ورزشی هم ما چند تا کتاب منتشر کردیم. یکیش کتاب ترجمه آقای سعد بودش از دیوید پیس درباره مربی لیزون یونایتد در دهه 60 که خب یک کار خیلی روانشناسانه و خب خیلی کار جذابی هست.
یونایتد نفرین شده
بله. یک کتاب هم آقای نمازی ترجمه کردن، حالا وقت دویدن است، مال مایکل ویلیامز، که داستان یک بچه، یک نوجوان تانزانیایی است که به روستاشون حمله میشه و مصائبش تا به جام جهانی فوتبال بیخانمان ها راه پیدا میکنه تو آفریقای جنوبی و خیلی روند پرکشش و جذابی داره. تو این حوزه بیشتر برای ما قوت ادبیات مهمه، یعنی اگه بتونن ما، خب قطعا ورزش یک ارزش افزوده است برای این کتاب ها، ولی اگه از لحاظ ادبی خوب باشه برای ما خیلی مهمه که این کتاب ها رو منتشر بکنیم.
و حالا شاید خیلی که الان صدای شما رو شنیدن هم ترغیب شدن برخی از این کتاب ها رو مطالعه بکنن، همین که شاید کسانی باشن که پیشنهادهایی در این مورد بخوان ارائه بکنن به نشرهای مختلف و شاید ایده های بکری هم داشته باشن،
بله.
چگونه میتونن در تعامل باشن؟
ما در واقع هر کتابی که به ما پیشنهاد داده میشه مطالعه میکنیم، بررسی میکنیم و اگر برای چاپ توی مجموعه مناسب باشه حتما در خدمت دوستان هستیم. ما دفتر مرکزیمون اگه تماس بده، اگه هر کسی ایده داشته باشه ما حتما استقبال میکنیم، مشتاق شنیدن نظرات و ایده های نو هستیم و خیلی هم خوبه، دوست داریم این ارتباط شکل بگیره.
خب شما فروش اینترنتی هم داریم؟
بله.
یه مقدار توضیح میفرمایید سازوکارش چگونه تعریف شده؟
ما سایت چشمه.ir هست و سایت podcastshop.com، هر دوتای اینا میتونن کتابای ما رو ازشون دریافت بکنن، مطالعه بکنن، امیدوارم دوست داشته باشن، در خدمتشون هستم.
الان خب طبیعتاً هزینه های کاغذ، نشر و خیلی چیزهای دیگه به تبع اتفاقات اجتماعی بالاتر رفته.
بله.
و شاید همین هم در فروش شما تأثیر منفی گذاشته باشه.
بله.
آیا این گونه است؟
بله حتماً، چون که مراجعه به کتاب فروشی‌ها به شدت کاهش پیدا کرده به خاطر اینکه کتاب در اولویت سبد خانوارها نیست، جز کالای اساسی توی کشور ما محسوب نمیشه متاسفانه، و همین خاطر وقتی یک اتفاقی میفته اول جایی که کم تردد میشه کتاب فروشی هاست و اولین چیزهایی که از سبد خانوارها هضم میشه چیزهای فرهنگیه. مخصوصا توی یکی دو هفتهی که کسب و کارها تا ساعت 6 باز هستن و خیلی تأثیر خیلی بسزایی گذاشته، حالا هفتهای بعد که قطعا تأثیرات خیلی بیشتری هم میداره.
و در مورد کتاب‌های صوتی یا آودیو بوک از شما بپرسم که چقدر در این مورد فعالیت دارید؟
ما هم در واقع به شکل الکترونیک این کتاب‌ها رو توی پلتفرم‌هایی که ارائه دهنده کتاب‌های الکترونیک هستن ارائه می‌کنیم، مثل فیدی بو تاخچو اینا، و هم تو بخش صوتی شروع کردیم خودمون، جای هست که رادیو گوشه که داریم کتاب ها رو سعی میکنیم صوتی بکنیم با کیفیت خیلی مناسب و خوب و ارائه بدیم. مثلا خود آقای فردوسی پور کتاب فوتبال علیه دشمن با صدای خودش خوندن، الان در دسترس شنونده ها هست. کتاب آقای صدر داره خونده میشه و کتاب های دیگر هم قراره که به نوبت به سراغشون بریم.
حالا چون بحث کیفیت شد فکر میکنم حالا کیفیت صوتی هم تأثیر داشته باشه، فن بیان و
مسئله
از این دست. حالا چون برحال هر کسی توانایی هایی داره، بخردی هایی داره، گوش و ذکا، ولی من حالا در مورد آقای فردوسی پور خوندن این کتاب یه خورده حالا شاید شنونده رو اذیت کنه به صورت مداوم. حالا ببخشید من اینو گفتم چون بحث کیفیت رو پیش کشیدی نرس کردم.
نه شما لطف دارین، ولی توی حوزه فوتبال، توی حوزه ورزشی صدای آقای فردوسی آشناس واسه آدم ها. این ما فکر کردیم که برای همین میتونه مناسب باشه. به قول شما شاید اون اسلوب یک خواننده، یک در واقع گوینده حرفه‌ای، یک کتابخوان حرفه‌ای رو شاید اون استاندارد نباشن و مثلا رعایت نکن، ولی توی این حوزه چون انقدر نرینشین ها و روایت های رو همه ما ها به باصره ایشون شنیدیم، یه خود پذیرفتنی شده. احساس ما این بوده، شاید اشتباه بود. حالا
نه طبیعتا حالا همون اسم ایشون و صدای ایشون کار میکنه از لحاظ تجاری، مطمئنا این گونه خواهد بود. و در مورد کتاب‌های دیگر میخوام بپرسم که خود نویسندگان اصرار دارن که خودشون بخونن، چون بعضی از ناشران که صحبت میکنیم مثلا طرف کتاب شعری منتشر کرده یا زندگی نامه ای، علاقه من بوده که خودش اجرا بکنه. گاهی وقتا نه، از بین گوینده‌های مختلفی که این کار رو دارن به صورت حالا حرفه‌ای انجام میدن، کسانی رو انتخاب کردن و اونها اومدن کتاب رو اجرا کردن. شما چگونه انتخاب میکنید و چرا این گونه؟ یعنی میخوام ببینم از کار خودتون چگونه دفاع میکنید؟
برای ما صدای خوب درجه اول اهمیت قرار داره. حالا این مثال هایی که شما زدین خود گوناگونه. مثلا شعر خوانشش خیلی اهمیت داره چون حس توش خیلی دخیله. یعنی صرفا یک خواننده که صدا خیلی خوب باشه، فن بیان رو بلد باشه، شاید بازم نتونه اون حس کار رو در بیاره. برای همین بعضی وقتا توی شعر میبینیم که خود شاعر بیشتر راغبه که بخونه و خود مثلا تولید کننده راغبه که خود شاعر بخونه. ولی تو حوزه هایی دیگه ما حتما باید صدای کار بخوره به کتاب. یعنی فکر میکنیم که این فضا، این محتوای اثر و خود کتاب به صدای چه کسی میخوره. خب اگر در واقع کتاب خوان و خوانندهی باشه که اسم و رسمی هم داشته باشه، به قول شما به دیده شدن کتاب کمک بیشتری میکنه. ولی اون در درجه اول اهمیت قرار داره برای ما که صدا حتما به فضای کار جور در بیاد و کیفیت کار از لحاظ فنی بالا باشه.
چشماندازی که برای کتاب‌های صوتی و اصلا کتاب‌های ورزشی می‌بینید با توجه به تجربه‌ای که دارید کجاست، به کجا میرسه و چقدر می‌تونه با اقبال روبرو بشه؟
کتاب‌های صوتی به اعتقاد من توی ایران خیلی هنوز جای کار داره. یعنی فرهنگ‌سازی کامل هنوز توش انجام نشده و روز به روز داره کسایی که به تعداد کسایی که از کتاب‌های صوتی استفاده می‌کنن، کتاب صوتی گوش می‌کنن، پادکست گوش می‌کنن اضافه میشه بهشون. ولی یک چیزی داره، یعنی اینطوری نیستش که بتونه بیاد جای کتاب کاغذی رو حتما بگیره. تو کل دنیا هم توی در واقع جاهایی که فرهنگ‌سازی‌های کامل انجام شده، درست انجام شده، کتاب الکترونی و کتاب صوتی درصدی از بازار کتاب کاغذی رو تونسته تسخیر کنه. هنوز به این درصد مثلا شاید در حد 17 درصده، به نصف هم نمیرسه. ولی ما تو اونجا خیلی فاصله داریم، باید خیلی دور کار بکنیم، خیلی باید توی این موضوع فرهنگ‌سازی درست انجام بشه. از اون طرف کتاب‌های ورزشی به نظر من خیلی تو مملکت ما جای کار داره روشون. ما حالا به هر دلیلی هست، ما مثلا تو همون حوزه‌ای که خیلی ناشرا دارن خوب کار میکنن، فعال کار میکنن، تو حوزه ترجمه خاطرات ورزشی، ما تو حوزه خاطرات ورزشی خیلی کمبود داریم. ما از ورزشکارای خودمون، از قهرمانان فوتبالیستای خودمون، مربیای خودمون متاسفانه کتابی منتشر نشده، یا اگر قرار باشه کتابی منتشر بشه کتابی نیستش که خیلی جذاب باشه، شیوه روایت جذابی داشته باشه. یه خورده هنوز این فرهنگ که آدم ها باید روز نوشت داشته باشن، باید خاطره بنویسن، باید در واقع خود بیانگری داشته باشن که دیگرانی که سالها دنبالشون کردن، دیدنشون و براشون آدم مهمن، تجربه الگو بشن، از تجربیاتشون درس بگیرن. این چیزی که همه جا تو کشورهای پیشرفته دنیا مرسوم هست. حتی می‌بینیم کتاب‌های سرگذشتی از ورزشکارهایی که هنوز بازنشسته نشدن داره منتشر میشه.
بله، اتفاقا می‌خواستم سوال بعدیمو در همین زمینه مطرح بکنم، زندگی نامه های تألیفی که حالا خوشبختانه یک دوتا مورد خوب هم دیدیم که نویسنده های ایرانی میتونن وارد عمل بشن، یه زیست خوبی با خود ورزشکار یا قهرمان یا مربی یا پیشکسوت داشته باشن، از مجموعه مصاحبه ها، صحبت ها و فایل های صوتی که دریافت میکنن بتونن به یک داشته خوب برسن و عرضه خوب.
ببین متاسفانه یک مقاومتی هنوز هستش توی آدم ها برای این که بخوان بی پرده با مخاطب ها سخن بگن، حالا به هر دلیلی هست، به هر چیز فرهنگی، به هر دلیل فرهنگی اجتماعی که ما داریم، این مقاومت هنوز وجود داره توی آدم ها. یعنی ما چند بار سعی کردیم یک مسیرهایی پیدا بکنیم، بتونیم تونلایی بزنیم، نقایی بزنیم، با یه سری آدم هایی توی این حوزه بتونیم حرف بزنیم، کتاب ازشون منتشر کنیم، ولی مقاومت متاسفانه خیلی شدیده، هنوز به نتیجه نتونستیم برسیم. ولی ما خیلی مایلیم.
ببخش، حالا این مقاومت بیشتر به خاطر مثلا سازوکار قرارداد و مالیه یا اینکه نه مثلا نمیخوان یه حرفایی رو بزنن؟ چون
نه مالی نیستش، به نظر من اون دومی است، علت اون دومی است، به خاطر اینکه میگم ماها آدمای هم از در حوزه شخصی، حیطه شخصی اون ببینید آدمای تعارفی مخصوص به حیا که نمیخوان کسی ناراحت بشه، کسی ازشون برنده یه حرفی بزنن که مثلا به دوستی بر بخوره یا هر چیز، و تو حوزه اجتماعی و فرهنگی اونم اینه که خب شاید خیلی چیزای خصوصی خودمون رو هیچ وقت نمی بیان کنیم، این جزء از فرهنگ ما شده متاسفانه یا خوشبختانه. این یعنی اگر هم همچین اتفاقی بیفته به خاطر همین ممانعت ها باعث میشه کتاب خونسایی از کار در بیاد، یه کتابی نباشه که پرکشش باشه، آدم ها رو بکشونه و بخواد چیزی جدیدی خیلی اضافه بکنه به نقطه‌های تاریخ، مثلا تاریخ ورزش، نمیدونم مثلا تجربه های زیستی آدم. اون مورد اول حل شدنیه، مشکل مورد دومه.
این کاش که حالا البته فکر میکنم به سابقه در واقع نشر، سابقه برنامه سازی، سابقه اتفاقات رسانی، به همه اینا برمیگرده.
بله.
که ما متاسفانه هم تاریخ شفاهی بسیار ضعیفی در همه عرصه ها داریم در کشورم. به طور مثال اگر بخوایم در مورد فرهنگ و هنر صحبت بکنیم، اینکه اولین ترانه پاپ مثلا در کشور ما کجا ضبط شده، کی خونده، من یکی که هرچی گشتم به اتفاقات مختلفی رسیدم و هنوز به این نتیجه نرسیدم که چه کسی این کار رو اولین بار شروع کرده. یا به طور مثال در مورد فیلمسازیمون، خیلی از نسخه های فیلم های اولیه‌مون اصلا آتش گرفته سوخته، وجود خارجی نداره که ما بخوایم بهش مراجعه بکنیم. و در حیطه ورزش هم متاسفانه ما این ضعف رو به شدت، شاید بیش از حوزه‌های دیگر داریم، که فکر میکنم کار شما رو سخت‌تر میکنه و کار شما رو ارزشمندتر، به این سبب که تو حوزه‌ای ورود کردید که خب تا به اکنون به صورت حرفه‌ای کمتر نشرهای دیگر بهش پرداختن و نشرهای تخصصی هم بیشتر کارهایی رو انجام میدن که شاید در حوزه علم و فرهنگ ورزش باشه تا حوزه مثلا ادبیات داستانی یا مسائلی که خدمت شنونده هامون گفتیم. اگر توضیحی دارید اضافه بفرمایید.
بله، شما کاملا دارین درست میفرمایید. ما یک چیز خیلی خوب هست، یک فرهنگ خیلی خوب هستش که ما همش میخوایم ورزشکارهای خودمون رو به صورت الگوهای اخلاقی و ارزشی و فرهنگی نشون بدیم و خیلی هم خوبه، درسته، سعی همم تا تمام سالها این بوده. این یه خورده ورزشکار رو از یک موجود زمینی بالاتر میبره، برای همین پذیرفتن این که هم خود اون آدم هم خود مخاطب ها بپذیرن که اون آدم میتونه یک آدم مثل همه ما باشه، میتونه اشتباه بکنه، میتونه کار خوب انجام بده، و این پذیرش وقتی پایین میاد حرف زدن درباره‌اش هم سخت‌تر میشه. این خودمو کمک بشه که خب مثل هر کسی که تو هر جایی نشسته ممکنه اشتباه بکنه، این اشتباه ها میشه خوب، یعنی چهره اون آدم قراره مخدوش بشه. این پذیرفتنی که هر کسی میتونه بالا داشته باشه، پایین داشته باشه، روز خوب داشته باشه، روز بد داشته باشه، ولی به ساختن یک کلیت، یک تصویری از تاریخ ورزش، فرهنگ ورزش خیلی کمک میکنه این کتاب ها که خیلی جاشون خالیه متاسفانه.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. براتون از این موفقیت میکنم و امیدوارم که اگر دفعه بعد با هم صحبت کردیم از اتفاقات مثبت در حوزه نشر بیشتر با هم